بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرانقدر، دوستان بیننده شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم با برنامه زنده فرکانس تاریکی در خدمت شما هستیم، در یکی دیگر از شبهای ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. انشاءالله بر همتون مبارک باشه، بر همتون مهنا باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی های شما، لحظات ناب افطار و سحر که با خدا دلبری میکنید و راز و نیاز میکنید، گفتگو میکنید. مطمئن باشید که جایگاهی در پیشگاه خدا پیدا میکنید به واسطه این عبادتتون، روزتون، نمازتون. اصلا ماه مبارک رمضان فرق میکنه با ماهای دیگه و خدا یه جور دیگه نسبت به بنده هاش عنایت داره، لطف داره، بهشون مهربانی میکنه. شیاطین در قل و زنجیرن، درهای بهشت باز، درهای جهنم بسته. یه وقت نکنه خودمون با دست خودمون جهنمی کنیم خودمون رو. به قول یه عزیزی تعبیر میکرد مثل کسی که لباس آتش نشانی پوشیده، لباس قرار نیست به سوزونتش، اما خودش یه کار میکنه که همین لباس رو هم به آتش میکشه. گاهی حواسمون نیست، در ماه مبارک رمضان غافل میشیم از خودمون و دچار گناه و معصیت. فرصت خوبی است، تمرین خوبی است که در کل سال دیگه گناه نکنیم. در ماه مبارک رمضان وقتی تمرین بکنیم که گناه نکنیم، قطعاً خدا بهمون کمک میکنه ماهای دیگه هم گناه نخواهیم کرد. ان شاءالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نکنید. با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادات قبول باشه.
همچنان جناب آقای اسماعیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و آله و من الله و اللعنت علی اعدائهم الى یوم لقاء الله. اللهم انا نسألوک دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم قو على خدمتك جوارحي. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم، سروران گرامی شبکه جانی ولایت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران از خداوند متعال دارم. انشاءالله خداوند به ما توفیق دهد که انشاءالله در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان بهترین استفاده و فیض را ببریم انشاءالله. امشب هم خدمت شما هم هستیم.
خیلی ممنونم استاد، بزرگواری فرمودید. امروز مطلع شدیم که دومین روحانی که مورد حمله این فرد تکفیری در حرم و آستان امن رضوی قرار گرفته به شهادت رسیده. خب شهید اول شهید اصلانی بود، حجت الاسلام و المسلمین شهید اصلانی، و این شهید جوانی که دهه 70 هم هست، ظاهرا متولد 75 76 بود، شهید دارایی که یک جوان مخلص، روحانی، جهادی، زحمتکش در حاشیه شهر مشهد چقدر به نیازمندان و مستمندان کمک میکرد که خبر شهادت ایشون رو هم امروز ما مطلع شدیم با همون اندیشه و تفکر تکفیری که متاسفانه ما خیلی وقت داریم فریاد میزنیم، داد میزنیم. از شروع شبکه جهانی ولایت بیش از 10 سال هست ما برنامه‌های مختلف رو داریم اجرا می‌کنیم، میگیم. این که قائلیم تفاوتی بین اهل سنت و وهابیت هست، همین جا هست که اینها با این نگاه، با این تفکر. و خب کلیپی هم که از این آقا پخش شده حتما دیدید که کسی که متوسل بشه به اهل بیت، به غیر از خدا، ایشون میگه که این شخص جنایتکار، میگه که خب اینها کافر شدن و کسی هم که کافر بشه از نگاه اینا مهدور الدم هست، یعنی خونش حلال است. این تفکر، این اندیشه وقتی رسوخ میکنه در فکر و اندیشه، اون اتفاق میفته. البته ما باید حواسمون باشه، باید مدیریت بکنیم. ما همیشه گفتیم حساب وهابیت از اهل سنت جدا هست. هر کسی که چنین تفکر و اندیشه ای داشته باشه از نگاه ما وهابی است، والا اهل سنت میان حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه. ما بارها و بارها در مسیر 40 امام حسین و کربلا، در حرم امام حسین دیدیم میان دست بسته هم نماز میخونن. تو حرم حضرت معصومه من خودم بارها دیدم میان دست بسته هم نماز میخونن، هیچ کسی هم بهشون کاری نداره، زیارتشون رو هم میرن، عبادتشون هم انجام میدن. یکی این نکته. نکته بعدی همین که این وحدت و برادری و برابری که بین مردم ایران و مردم افغانستان هست، یک عده به دنبال ایجاد تفرقه، ایجاد دشمنی بین ما و ملت افغانستان هستن. باید حواسمون باشه، مدیریت بکنیم موضوع رو، تحت تاثیر قرار نگیریم. اگر یک شخص، یه نفر یه جنایتی رو انجام داد، ما این رو نسبت ندیم به عموم که بگیم مثلا همه افغانستانی ها. افغانستانی ها کسانی هستن که شهدای فاطمیون ما هستن، شهدای مدافع حرم هستن و خیلی در مورد اینها گاهی کم لطفی میشه و باید ما مواظبت بکنیم و مدیریت بکنیم که یک شخص اگر پیدا شد و این جنایت رو انجام داد، ما این رو به حساب همه ننویسیم. اما طبق معمول ما ابتدای برنامه انشاءالله کلیپی رو پخش میکنیم در مورد صحبت‌های یکی از ائمه جمعه اهل سنت، که ما باید بر صورت بعضی از حقایق رو بگیم، باید اهل سنت تکلیفشون رو بعضیاشون معلوم بکنن. اگر میخوان در دایره اهل سنت باشن، باید تفکر وهابی و تفکر سلفی و تکفیری رو کنار بگذارن، و الا اگر تفکر تکفیری داشته باشن و سلفی، همچنان در دایره وهابیت هستن و ما اونها رو اهل سنت نمیدانیم. اگرچه عالم باشه، امام جمعه باشه، اگرچه در ایران باشه، فرقی نمیکنه. این رو گفتیم برای اینکه حواسشون رو جمع کنن، که هر کسی بر صورت از خودش رو قبول داشته باشه، دیگران رو تکفیر بکنه، یعنی بگن کافر هستن چون توسل میکنن، چون شفاعت نمیدونم، چون زیارت میرن، اینا کافر هستن، اینا از نگاه ما اینا وهابی هستن و سلفی هستن و از دایره اهل سنت خارج هستن. یک کلیپی رو داریم ان شاء الله پخش میکنیم و جواب میدیم. بخش عمده از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین. بیایید آیین وهابی که ادعا میکنید که همینجور سکوت کردید و تازه دارید بدتر هم میکنید و ضد تبلیغ هم میکنید، دارید حمایت هم میکنید از این جنایتی که در حرم امام رضا، حرم امن امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد، چرا اینها خفه شدن، این شبکه‌های وهابی چرا محکوم نمیکنن، چرا یک کوچکترین اتفاقی که میفته تو بوق و کرنا میکنن، فریاد میزنن، داد میزنن، اما اینجاها سکوت کردن و بعضی وقتا نیش و کنایه هم حتی میزنن. ما آماده هستیم برای گفتگو، برای مناظره، مخصوصا وهابی هایی که مدعی هستن. عزیزان اهل سنت هم در خدمتشون هستیم، دوستان شیعه هم میتونن انشالله به موقع تماس بگیرن، مطالبشون رو بیان بکنن. این ویدئوی کلیپ رو که دوستانم در واحد پژوهش و رصد آماده کردن ببینیم، برمیگردیم جواب میدیم انشالله.
این عصر حاضر، حالا عصر تعیین آنها با چی میشود؟ با عقیده آنها میشود. هر کسی غیر الله را غیبدان میداند، غیر الله را نافع و ضار میداند، هر کسی غیر الله را در حاجات غائبانه صدا می کند، هر کسی برای غیر الله نظر و نیاز می دهد، هر کسی غیر الله را عرض کنم به درگاه و آستانه و بارگاه غیر الله اعتکاف می نشیند، هر کسی به نام غیر الله قسم یاد می کند، هر کسی غیر الله را حاضر و ناظر و موجود می داند. این مشرکه، همانطور که مشرکین گذشته را که این عقاید را داشتن، قرآن آنها را مشرک گفته، کسانی که امروز این عقیده را دارن اینا مشرک.
خب این کلیپ رو با هم دیدیم، دقت کردید دیگه، همه این کلمات رو پشت سر هم این آقای امام جمعه یکی از شهرهای ایران پشت سر هم چید و نهایتاً گفت که مشرک، در حالی که ما اعتقاد داریم بعضی وقتا اینا خیلی بی سوادن، نمیخونن چرا کتابای خودشون رو، چرا به منابع خودشون مراجعه نمیکنن ببینن در منابع خودشون، در کتابای دست اول معتبر خودشون چی آمده. پس مشرک اگر بنا باشه، پس خیلی از اهل سنت هم مشرکن، پس اگر این نگاهی که این آقا به این موضوع داره، چون در منابع دست اول اهل سنت است و جزء اعتقادات برخی از اهل سنت هم هست. چرا مستر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قضیه تکفیر خب قضیه جدیدی نیست، از دیرباز بوده، از همون صدر اسلام بوده، حتی در زمان پیامبر هم صلی الله علیه و آله بعضی از صحابه به خاطر حالا توهمات خاصی، شبهات و خطا و برداشت‌های غلطی، چه بسا مثلا افراد دیگر رو تکفیر می‌کردن، پیامبر هم خیلی ناراحت شدن، نکوهش کردن. در بعد از رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هم همچنین می‌بینیم که در بین صحابه تکفیر متاسفانه بود و حتی بعضی ها اهل بیت مثل امیر المؤمنین را تکفیر کردند، مثل خوارج. و همچنین میبینیم که در زمان بنی امیه همینطور، بنی العباس همینطور، و در واقع تکفیر یک آلتی شد، یک وسیله‌ای شد، یک بهانه‌ای شد برای از بین بردن طرف مقابل نزد خیلی ها.
درست.
یعنی ما منکر نیستیم که در شریعت اسلامی به هر حال یک حد و حدودی هست، اگر کسی از این حد و حدود رد شود خب دچار کفر می شود، ولی اینها هم ضابط مند هستند. خب یقینا کسی که منکر ضروریات دین بشود، کسی که منکر یک از اصول مسلم اسلام بشود، اون کافره. و اگر همون ضروری دین هم فرمودن که اگر منجر به انکار اصلی از اصول دین شود، کسی بیاد مثلا یک ضروری منکر شود، مثلا نماز، یه وقت کسی نماز نمیخواند، این گناهکاره. اما نماز نمیخواند و منکر وجوب نماز هست و اگر بهش بگید که پیامبر فرموده، قرآن فرموده، میگه اصلا من قرآن رو قبول ندارم، پیامبرم قبول ندارم، خب این در واقع انکار نماز به انکار نبوت، انکار الوهیت هم می انجامد، در این صورت کافر می شود. و اگر هم کافر شد هم بین فقها، بین علما بحث هست که آیا هر کافری کشته می شود؟ اونجا هم بحثه، نگفتن که هر کافری هم کشته می شود. به هر حال پس ضابط مند هست، معیار مند هست. اما اگر کسی بیاد بر اساس اختلافاتی که میان مذاهب هست، بلکه در خود یک مذهب هم اختلاف نظر هست در یک موضوعی، و بر اساس آن مورد و اون مسئله مورد اختلاف کسان دیگر رو تکفیر کند، مشخص است که در راه این تابع هوای نفسش هست و این تکفیر ضابط من نیست و هیچ کسی همین قبول ندارد. این مواردی که این آقای وهابی برشمردند، ما سابقا مفصل هم آوردیم که همین مطالب که اشاره کرد به و اینها رو به عنوان یک ضابط و معیار و ملاک تکفیر اینها رو برشمرد، همه اینها در میان اهل سنت هست. یک، بلکه در میان حتی علمای خود سلف مثل احمد بن حنبل هم هست، در صحیح بخاری و مسلم هست. ما سابقا آوردیم در بحث همین قسم خوردن، من حلف بغیر الله، اول اینکه در از خود بخاری و مسلم روایت قسم به غیر خداوند رو آوردیم و چالش خیلی سختی هم بود برای باید که چطور بخواد اینها رو توجیه کنن، برایش خیلی سخت بود که این قسم به غیر الله بود در بخاری، در مسلم، در منابع خودش. لذا میبینیم این یک مطلب. مطلب دوم در قسم خوردن میبینیم که حتی، حالا من تعجب کردم از این وهابی بی سواد، واقعا این بی سواده، این حداقل نرفته 3-4 تا کتاب خود وهابیت مثل بن باز بن عثیمین و دیگران بخونه، به خاطر اینکه خود وهابیت تصریح کردن که قسم خوردن به غیر الله این شرک اکبر نیست، شرک اصغره. شرک اصغر یعنی بدعت،
بله،
و این موجب تکفیر نیست، این گناه
شرک کرده. اکبر هست، یعنی در واقع مشرک شدن به خدا،
مثل مشرکین زمان جاهلیت. اما شرک، اونا تقسیم داره، میگن شرک اکبر، شرک اصغر و شرک خفی. شرک اکبر مثل مشرکین جاهلیت که می اومدن یک بتی، یک صنمی عبادتش میکردن، خب. و یک شرک اصغر، شرک اصغر میگویند که در واقع این خودش به تنهایی شرک نیست، بلکه این دایه داره و مقدمه ایست برای شرک اکبر، خودش شرک نیست. بلکه شاید و اگر شخص به این میخواد ادامه بده، این خوف و خشیت به این است که این در ادامه و در آینده به شرک اکبر دچار و مبتلا خواهد شد، پس خودش شرک نیست. ولی ازای شرک اصغر رو همه حتی علمای وهابی هم نگفتن که این باید کشته بشه و این هم مشرک قلم داد میشد. خب اما نسبت به شرک خفی که همون ریا، بحث ریا که ازش تبیین میشه شرک خفی، به هر حال پس اینا هم در کتاب خودتون هم هست. و یا اینکه مثلا در دعای غائب کسی که حاضر نیست و کسی اونا بخواند و حاجتی ازش بطلبد، ما هم سابقا آوردیم بزرگان اهل سنت به تعبیر آقای نووی میگه من هر چه عالم دیدم همه را بر این مطلب درک کردم، و همچنین ابن تیمیه هم به این مطلب تصریح دارد، دیگران تصریح دارند،
و حتی احمد بن حنبل هم به این عمل، به این دستور هم عمل کرده بود. و یک روایتی دارن که الفاظ مختلفی دارد، روایتش هم صحیح و سند هست، معتبر هست، و احمد بن حنبل هم به این روایت عمل کرده، بزرگان سنت عمل کردند که اگر کسی در یک بیابانی جا بماند و هیچ راه نجاتی هم نداشته باشد، اون وقت ندا بزند یا عباد الله، ای بندگان خدا، بداد من برسید. خداوند یک بنده هایی دارد، یک عبادی دارد که اینا از چشم هم مخفی است، کسی اونها رو نمیبیند. اگه کسی اونها رو بخواند، خداوند اینها رو به داد اون شخص میرساند. این روایتش در منابع خودتون هست، روایت صحیح سند هست، و همه عرضم خدمتتون که علمای اهل سنت هم بهش عمل کردند. آیا این شرکه؟ یعنی شما با این قاعده ای که آوردید در واقع احمد بن حنبل هم را هم به شرک متهم کردید، دیگران علمای بزرگ خودتون هم به شرک برحال این نمیشه ضابطه باشه. این چه ضابطه ای که خروجی این ضابطه میبینیم که احمد بن حنبل و بزرگان سنت همه مشرک خواهند شد، بس شیعه فقط نیست. پس لزوما میبینیم که این ضوابط و این قواعدی که اینها تأسیس میکنند، اینها فقط و فقط برای تأمین اهداف خاصی که دارند پشت پرده این اهداف و این برنامه. چه کسانی هستند؟ اسرائیل هست، آمریکا هست، یهود هست، در طول تاریخ یک منافقین هستند، افراد مختلفی هستند که اینا در واقع سوء استفاده میکنن از چنین افراد بی سوادی که تریبون به دست میگیرند و میان تکفیر میکنند. و نتیجه همین تکفیر است که میبینیم که افراد بیگناهی مثل این بنده های خدا، این دو روحانی بزرگوار که مظلومانه در ماه مبارک رمضان با زبان روزه، آن هم در حرم امن الهی، در حرم آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، اینطور کشته میشن و شهید میشن. نتیجه این تکفیر همینه. بر چه اساسی اینا واقعا روز قیامت چی میخوان جواب خدا بدن؟ بر اساس یک قواعدی که نزد خودشون هم مسلم نیست، و نزد خودشون هم این قواعد و این ضابطه ها در واقع مسلم نیستند، اختلاف نظر دارند. نمی شود ملاک تکفیر مسئله اجتهادی و اختلاف مورد اختلاف نظر قرار بگیرد، باید مسائل مسلم که مورد اتفاق همه مسلمان باشد. این مطلب. مطلب دوم، آقای وهابی، شما که میگید فقط خدا رو بخوانید، فقط خدا علم غیب دارد، فقط خدا، خدا کدوم خدا؟ وقتی که ما مراجعه میکنیم همین خدایی که شما ما رو بهش دعوت میکنید، میبینیم که این خدای شما در واقع با خدای مسلمانان فرق میکند. خدای مسلمانان در واقع آنچه که مسلمانان ذکر کردند و در کتاب خودشون آوردند، خدای مسلمان شبیه به خلقش نیست، جسم نیست. خدای مسلمانان حد و حدودی ندارد، جای خاصی ندارد، مثل خلقش هم نیست. ولی خدای شما میبینیم که شما توصیفش کردید و اختلاف نظر هم دارند که آیا این خدا 5 انگشت داد یا 6 انگشت.
بله.
در تعداد انگشتهای خدایتون شما اختلاف نظر دارید، و یقینا اگر کسی بگوید خداوند انگشت دارد، آقا در هر ملتی، هر قومیتی، به هر زبانی، به هر عرفی بگی یک موجودی هست که 5 انگشت دارد، خب این یقیناً در ذهن خودش این 5 انگشت رو تصور میکنند مثل یک دست 5 انگشت. بعد یه آقایون میگوین که شما تصور نکنید در ذهنتون، خود چگونه میشه تصور نکرد؟ شما میگید که 5 خودکار دارم، 5 لیوان. خب یقیناً 5 لیوان در ذهنم کوزه که تصور نمیشه، ماشین تصور، 5 لیوان تصور، 5 خودکار، 5 تا نمیدونم کتاب، اینها در واقع دلالت دارن بر معنای خارجی خودشون. لذا همین، حالا ما اگر یه وقتی شد مفصل اینا رو خواهیم آورد، همین آقایون بعد هم میگوین که وقتی خداوند 5 انگشت دارد، ساق دارد، چش دارد، زبان دارد، صورت دارد، و میگوید که خداوند ابعاض و اجزا دارد، خداوند رو دارای جواره و ابعاض هم شمردن. و حتی آقای بن عثیمین، یک از مفتیان بزرگ وهابیت، گفته اگر کسی بگوید شما که میگویید خداوند با چش دیده خواهد شد، 5 انگشت دارد، راه میرود، بالا و پایین میرود، روی عرش مینشیند و عرش و کرسی زیر خداوند از شدت سنگینی خداوند صدا میداد و این همه اوصاف، خب این مستلزم این است که خداوند جسم است. میگه اشکالی نداره اگه قراره خداوند این اوصافش مستلزم جسم بودن خداست، ما هیچ عبایی نداریم، هیچ مشکلی نداریم که خداوند جسم باشد، اشکال نداره. و این پس این خدایی که شما اعتقاد دارید که خداوند جسم است، خداوند که میپرد، مینشیند، تعجب میکند، میخندد. آقای بن عثمی میگوید خداوند یک چشم ندارد، دو چشم ندارد، بلکه شاید میلیون ها چشم دارد، به خاطر اینکه به اعیوننا در قرآن آمده، واصنع الفلک به اعیوننا، با چشم های ما. خب در زبان عربی هم اقل الجمع ثلاثه، حد اقل جمع سه تاست. یک مفرد داریم، تثنیه و جمع، جمع از سه تا به بالاتر، به بیشتر. خب و این آقا میگه خداوند که سه تا چشم بیشتر داره، شاید 10,000 تا چشم، شاید 1,000,000,000، شاید 10,000,000، شاید 1,000,000,000 چشم داشته باشه. یعنی تصور کنید یک موجودی که هزاران بلکه میلیون ها میلیارد ها چشم دارد، 5 انگشت هم دارد و یک ساق،
درست
بیشتر هم که نه، و یک ساق. و خداوند هم میگن که موهای خدا هم فرفری هم هستند، ریش هم در صورت ندارد. خب این چه صورتی که میلیون ها چش دارد بعد ریش ندارد؟ خب این خدایی که شما مرا به اون دعوت میکنید،
تصور و این گفتن این کلمات اصلا زشته، یعنی منین در شأن حضرت حق نیست، به دور
خداوندی که
دعوت میکنم بنویسن و بگن استاد
این همه آیات روایت که سبحان الله سبحان الله، پس چی شد؟ تنزیه خداوند. شما خداوند رو آنقدر شأن و منزلت و کرامت و بزرگی خداوند رو به این سطح آوردید که بس کردید اعضا و جوارح و بعضی از علمای خودشون در قدیم میگفت که ما فقط در همین موندیم که خداوند مثلا عیاذ بالله خداوند جنسش چیه فقط نمیدونیم، فقط در جنس خداوند موندیم که جنسش چی هست. حالا شما اومدید ما رو میکشید که بیایید به این طور خداوندی ایمان بیارید. کدوم عاقل بیاد خداوندی منزه، خداوندی که همه صفات جلال و جمال را دارد، صفات کمال را دارد، را ول کند بیاد دنبال خداوندی که این طور وضعش، شما این طور خدا را تصور کردید و اینو میخواید بر دیگران تحمیل کنید
و هر کی هم قبول نداشته باشه مشرک و کافر و نمیدونم محدور الدم و
باید کشته بشه. بیا به این خدا ایمان بیار. آقا من نمیخوام به خداوند مو فرفری ایمان بیارم، نمیتونم ایمان بیارم، ما اینو قبولم، ما خداوند رو بر اساس یک دلائل عقلی شناختیم و پذیرفتیم و عقل برای ما ثابت کرد که خداوند نمیتواند در جایی قرار بگیرد. خداوند خالق مکان هست، خداوند خالق زمان هست، خداوند نمیتواند محدود باشد. بعد روایات و قرآن هم که میخوانی میبینی که خداوند این صفات جلال و جمال و کمال را دارد، نمیتونید صفات نقص را داشته باشد. و این صفاتی که شما آوردید جز صفات ازم خدمتون که نقص برای خدا ثابت نمی کنند. حالا میکشید که بیاد به این خدا ایمان. پس من دعوت میکنم همین آقایان وهابی بیان بحث کنن، بیان در مورد همین خداوندی که ما رو بهش دعوت میکنن. حالا بحث این که شما میگید که غیر خدا رو نخوانید، من غیر از خدا، اون خدا کیه؟ شما هنوز در خدای خودتون موندید، شما الان نمیتون خدا رو ثابت کنید، نمیتون خود از خدای خودتون دفاع کنید. بعدن بیاید بگید که حالا غیر از خدا دعا کردن جایز هست یا نیست. پس این مطلب بسیار بسیار مهم. مطلب سوم در موضوع عبادت، من از همینجا دعوت میکنم آقایون وهابی که بیان یک مناظره داشته باشیم در یک تعریف عبادت.
درست.
شما بگردید در کتاب وهابیت، من به جرأت میگم اگر کسی توانست در کتابهای وهابیت یک تعریف منطقی علمی، منطق تعریف علمی حد و فصل دارد، مانع و جامع هست، مانع اغیار و جامع افراد خودش باشه، تعریفی برای عبادت بیارید که نمیتوانند، ندارن تعریف عبادت. این که عبادت چی هست که همین مثلا همین افعال و همین گفتار یک کارهایی که ما انجام بدیم اگر برای خداوند باشد عبادت خداست و همین کارها اگر برای غیر خداوند باشد عبادت غیر خداست. بیاد تعریف کنید چه کارهایی. آقا فروتنی و تذلل و اظهار خشوع این عبادته؟ خیر، به خاطر اینکه خداوند از ما خواسته که در مقابل پدر و مادر نهایت فروتنی و تذلل و خاکساری داشته باشیم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ذلیل باشید در مقابل پدر و مادر. پس تذلل خودش نمیتونه عبادت باشه. اگر هر تذللی عبادته پس خداوند علیه ما را دعوت کرده به عبادت پدر و مادر. و این که میفرماید یک از صفات مؤمنین این که در مقابل مؤمنین دیگر فروتن اهل تواضع و اهل تذلل باشند. اعزت علی الکافرین اذل علی المؤمنین. خب آیا اگر تذلل و تواضع و نهایت خاکساری در مقابل کسی عبادته پس چطور خداوند ما رو دعوت کرده به این؟
درست. استاد صلاح می‌دونید بریم اسناد و مدارک رو و مطالبی که دارید، چون ان شاء الله می‌خوایم حداقل نیم ساعت از برنامه‌مون رو به مخاطبین بپردازیم و تماس‌هاشون این مقدار بحثمون طولانی نشه.
بله، حالا من چند نمونه هم بیارم که متأسفانه همین مطالب کفر تکفیر، همین مطالب این که اینا رو پخش می‌کنه، حالا مثلا یک فردی در یک جایگاه این حرفا رو مثل همین وهابی، و متأسفانه و خطرناکتر از این می‌بینیم که در بعضی کتاب‌های درسی که در بعضی از حوزه‌های علمی اهل سنت متأسفانه همین مطالب هم تدریس می‌شوند، که اینها متأسفانه خودشون زیر بنای همین تکفیر هم هستند. مثلا من یک مثال بیارم خدمتتون. در کتاب تعلیم الاسلام بر اساس فقه مذهب حنفی،
درست،
تعلیم الاسلام بر اساس فقه مذهب حنفی، تألیف علامه مفتی کفایت الله دهلوی، ترجمه ابوالحسین عبدالمجید مرادی خاشی، ویرایش و روشنی جدید. این کتاب درسی هست. خود در مقدمه کتاب هم آوردن در صفحه 11 این کتاب میگه اهمیت کتاب تعلیم الاسلام، پیشگفتار مترجم. بعد میگوید که کتاب تعلیم الاسلام یکی از پرتیراژ ترین کتاب ها در هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش و جمهوری اسلامی ایران است و جزو برنامه درسی مدارس و مکاتب دینی در جاهای یاد شده می باشد، حتی در ایران. این کتاب تا به حال به زبان اردو، عربی، انگلیسی، بنگالی، سندهی اگه اشتباه نکنم در تلفظش و بلوچی چاپ و منتشر شده است. خب پس یک کتابی از کتاب‌های درسیه متاسفانه حوزه علمی اهل سنت هست. میبینید در این کتاب در صفحه مثلا 124 در باب شرک میگوید که یک عبارت، شرک در عبادت یعنی کسی دیگر را همانند خداوند شایسته عبادت دانستن. ببین بس عبادت، بعد از بحث عبادت میره بعد سر بعضی از افعال که اینا خودشون مشترک هستن، مثلا سجده یا رکوع کردن برای یک انسان. خب بعد یا طواف و سجده قبر یک انسان.
اون بحث اولش یه چیز مثاله، یه چیز دیگه است.
مثال دوم چیز بحث طوافه. آقا طواف کردن، کی گفته طواف کردن دور یک قبری یا یک شیعی یعنی عبادت اون؟ من یادم از در یک شهری یک وهابی اومد همه رو بحث کرد. بحث گفت که خب، گفت من دیدم که شیعه های مشرکن. گفتم خب میشه بگی مثلا شرکشون کجا هست؟ گفت مثلا ذریح رو میبوسن. گفتم مگه داریم بوسه شرک بوسه توحید؟ اگه قرار بوسه، خود بوسه و اینو این موقع بوسیدن تقسیم کنی شرک و توحید، توحیدش کجاست؟ کجا باید بوسن؟
این شرکه یه باید یه توحیدن
توحیدن کنارش باشه، توحیدش کجاست؟ میدونی شما مگه مثلا بچه و مادر و دست پدر و دست مادر و زن و بچه رو نمیبوسی؟ اون شرک شد؟ گفت نه، اون فرق میکنه، این قبر، یعنی قبر، یعنی پدر و مادر میشه شرک قرار داد ولی قبر رو نمیشه. اگه بس بوسیدن شرکه، هر جا میخواد این بوسه بیاد سر قبر باشه یا روی دست پدر و مادر یا زن و بچه، شرکه، فرق نمی کنه. این چه ملاکه؟ بعد گفت که نه، فقط بحث بوسیدن قبر نیست، بحث طواف بر روی قبره. آقای اسماعیل، ما اونجا که ایستاده بودیم خیابون بود و یک فلکه هم بود، گفتم ببین حالا کسی با ماشینش روی این فلکه یه دور بزنه، طواف یعنی دور زدن. آیا این شرک؟ گفت نه، قبر با فلکه فهمه، یعنی فلکه میشه خدا قرار داد ولی قبر. این چه ملاکی هست؟ آیا واقعا این ملاک علمیه؟ طواف بخواد اینکه دور زد دور قبر، پس این شد مشرک؟
مثلا گاهی یکی کسی رو دوست داره، این واژه رو به کار میگه، الهی دورت بگردم،
دورت بگردم،
یعنی ابراز محبت.
این شرک واقعا
عبادت و بندگی.
این شرک، این چه ملاک های واقعا خنده داره؟ آیا این کتاب علمیه؟ واقعا این کتاب درسیه؟ این کتابی هست اسمش میذارن کتاب علمی و مشخصه های علمی و تعاریف علمی درش هست، بعدم تعریف هم نکرده، فقط مثال زده. شرک در عبادت، خب شرک در عبادت چی است؟ اومده مثال زده، سجده کردن، رکوع، بعد طواف. سجده، آقا خود سجده هم، آقا یه وقتایی کسی میاد سجده، شما میگی آقا چرا برای قبر سجده کردی؟ آقا من برای قبر نیست، سجده برای خدا کردم، سجده شکره. در سجده شکر هم قبله هم شرط نیست.
بله.
پس نمیشه آمد و گفت که حالا چه که سجده کرده پس این قبر پرسته. بعد میگوید که در صفحه بعد میگوید که یا روزه گرفتن به نام پیامبر، امام، ولی و آقا من میخوام روزه بگیرن ثواب روزه برای پیامبر. آقا برای چی روزه گرفتی؟ برای پیامبر، یعنی سواج برای پیامبره. این کجاش اشکال داره؟ یا ذبح گوسفند به نام و به خاطر آنها، یعنی یک گوسفند قربانی کردن برای امیرالمومنین، برای عزت زر، برای عزت ابوالفضل، یعنی ثوابش هم باشه. آقا شما که میگید ذبح گوسفند برای خدا باشه، خب کسی مثلا میخواد بچه‌شو مثلا پسرشو عروسی بده، رفت یک گوسفندی ذبح کرد، آقا برای چی این گوسفندو مثلا ذبح کردی؟ میگه برای مثلا میخوام دعوت کنم شادی و فلان و برای پسرم که مثلا الان عروسی کرده. این شیخ شد. یا آقا قصابی بیای مثلا 10 تا 15 تا همینطور آویزون کرده،
درست،
میگه آقا چرا اینا رو ذبح کردی، قربانی کردی، آویزون کردی؟ میگه برای فروش، برای خدا نیست، برای فروش. با هم حدش باید بفروشه. این وجهه. ولی ملاک اینه، ملاک این که شرک هست، گناه هست یا نیست، اینکه در حین ذبح کردن بسم الله میگوید یا بسم الحسین میگوید، بسم النبی میگوید.
بله،
همونی که روز عاشورا و تاسو و در محرم و صفر و در مناسبات برای اهل بیت ذبح میکنه، همون میگه بسم الله.
مثلا باید بگه بسم الله، باید رو به قبله باشه،
برای خدا باشد. همین، نه اینکه هدفش چیه. آقا هدفم اینه که در راه خدا مثلا گوششو مثلا پخش کنه، یا هدف اینه که برای عروسی پسرم است، یا برای مثلا ختمی هست، یا برای سواج برای امام حسین که مردم بیان بخونن سواج. خب این وجهشه. اما این آقا میگه و به خاطر آنها، چون که به خاطر آنها هست پس رو شرک. و این تقریبا کار شیعه هست. پس در واقع اومده گفته، حالا چه این که کار شیعه درسته یا درستیست، برها اومده تکفیر کرده شیعیان رو. بعد میگه تمام این موارد در شرک فی العبادت داخلند، پس شیعه شو شرک با شرک به خاطر همین کارا. بعد در مطالب بعدی میگوید که یکی از شرک‌های دیگر میگوید که بردن نذرها بر سر قبرها، سر قبر مثلا آقا مثلا شیرین میخواد پخش کنه، یه غذایی میخواد بده، میگه این شرکه. همین کار که شیعه انجام میدن پس شیعه مشرکن. به نام غیر خدا قسم خوردن، ما عرض کردیم در قرآن، خود در قرآن فلا ورب لعمرو که انها فی سکرتهم، لعمرو که خدا قسم خود به پیامبر صلی الله علیه و آله. پس قسم خوردن که ما قسم میخوام مشرک مشرک.
استاد ببخشید سجده رو گفتید، من یاد اون آیه قرآن افتادم و داستان حضرت عرض کنم بزرگتون که یعقوب و فرزندانش، اینم داریم دیگه در قرآن، از خوابش شروع میکنه،
رأیتهم لی ساجدین.
آره.
بعد اونجا خروا له سجدا، برای سجده کردن. ولی یا ملائکه فرشتگان برای حضرت آدم سجده کردن. خب هم سنت هم شیعه روایات هم داریم که سجده کردن یعنی چون که قبله آنها بود، همچنان که الان کعبه، کعبه همین سنگ هست و خب این هم قبلگاه ماست، قبله ماست. ما برای خود کعبه که سجده نکردیم، چون که خدا دست داده به این قبله سجده کردیم، در واقع سجده برای خداست. فرشتگان همینطور. پس این نمیشه گفت حالا چون که این قبله‌گاه شد پس این شو شد شرک. اینو میخوام بگم که بله. ببینید سجده کردن در ذات خود فعل عبادت خدا نیست، قصد طرف مهمه. ما اساسا در همه عبادات قصد طرف مهمه در کار. آقا تذلل، خاکساری، تواضع و تذلل نشون دادن یک فعله. چه وقت عبادت خدا میشه؟ اگه با قصد باشه. یک منافق میاد در مقابل خداوند نماز میخونه ولی نمازش قبول نیست. چرا؟ به خاطر که قصد ندارد. اون قصد شخص هست که این کار رو عبادت خدا در واقع میکند یا عبادت غیر خدا. مشرکین که میرفتن بت‌ها چون که اعتقاد به بت‌ها داشتن، به خدای اعتقاد نداشتن. اگر من بیام همین طواف کردن، دعا کردن، نذر کردن، هر فعلی از افعال تصور کنید برای غیر از خدا انجام بدم و اعتقاد به الوهیت اون طرف داشته باشم میشه شرک.
درست.
عبادت اون. اما اگه بدون اعتقاد باشه اشکالی نداره. اطاعت کردن، خداوند میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت خداوند عبادت خداونده. اطاعت از رسول هم آیا عبادت خود رسول هست؟ نه خیر. خب چه فرق کرد اطاعت الله با اطاعت رسول؟ فرقش اینه که شما اطاعت الله میکنید به قصد اینکه خداوند الله هست، به قصد الوهیت خداوند.
درست.
اما پیامبر اطاعت نمیکنه به قصد الوهیت، بلکه به خاطر که خداوند دستور داد اطاعت.
دستور داده بله.
این فرق شد. اگه کسی پیامبر رو اطاعت کند به قصد الوهیت پیامبر، این میشه شرک. در ظاهر کارش شما ببینید مثلا غلات بیان امیرالمومنین خدا میدانند، شاید نماز بخواند، روزه بگیرد، همه انجام بدهد، ولی چون که یعنی خود کار اون غالی با کار من، فعل من فرقی نمی کند. فرقشون در چی هست؟ در قصده. اون قصد است که یک فعل رو عبادت خداوند قرار میدهد یا شرک قرار میدهد. قصد مهمه. ولی شما در کلمات وهابیت از قصد هیچ خبری نیست. این که قصد چی هست؟ شما همه عبادت فقط نام برده چند تا کارهایی که اینا شرکش، اما هر کدوم که شما نگاه کنید در هر کدومشون اصلا صحبت از اراده و قصد شخص هم به میان نیاورده. بعد میگه مشکل گشاد دانستن کسی غیر از خدا. اگر کسی رو مشکل گشاد بدانی این شرک شد. شما به حاجت از کسی بخواید و اعتقاد داشته که این مشکل شما واقعا حل میکنه، این شرک شد. و ندا کردن او، این هم شرک شد. برپای مجالس و جشن بر سر قبرها و تقسیم شیرینی و غیره در اونجا، اینم شرکه. متاسفانه این کتاب درسی هست که تدریس میشه در حوزه های اهل سنت و خود این مطالب تکفیر هستن. همسال این آقایی که اومد این چند بند خدا رو کش همین مطالب میخونه، کلش و سرش هم پر میشه از این مطالب و میره میکشه. لذا اگر بخوایم بر تکفیر غلبه کنیم و تکفیر رو در واقع این غده چرکین و این غده سرطانی از امت اسلام دور کنیم، باید بیاییم کتاب ها رو اصلاح کنیم. تا وقتی این گونه کتاب ها هنوز هم اینا بخورده این جوان ها میدن و میخونن و تدریس میکنن، ما هستیم این اوضاعی که میبینیم و متاسفانه هر روز باید بشنویم که افراد بیگناهی به خاطر این گونه بیسوادی و این طور مسائل کاملا انحرافی باید شهید بشن و کشته بشن.
درست. بسیار خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از جناب استاد هاشمی که با دقت و با سند و مدرک مطالب رو بیان کردن. این رو باید واقعا برخی از آقایان علمای اهل سنت بیان در موردش درست موضع بگیرن، حرف بزنن. حالا ما الان دیدیم توی این قضیه و اتفاقی که در حرم امام رضا افتاد، برخی از علمای اهل سنت آمدن و خیلی هم خوب به میدان آمدن، اما مهم اینه که اون اندیشه و تفکری که در برخی افراد هست، در برخی از کتاب ها هست، این رو هم بهش توجه بکنن و الا بر صورت ما این تفکر و اندیشه رو میبریم به سمت و سوی دایره سلفیگری و وهابیت و اینها که متاسفانه اون موقع میشید مثل همون افرادی که در عربستان هستند و وهابی هستند و تربیت کننده داعش هستند و از این دست مطالب. انشالله که بیان جواب بدن همین آقایون اهل سنت، همین آقایی که میشه ما کلیپش رو پخش کردیم تو ایران دیگه، سیستان بلوچستان خاش هست کجا هست؟ بیا جواب بده. الان امشب ما کلیپشو پخش کردیم و کاملا مطالب رو هم بیان کردیم. اگر صدای ما رو میشنوه، اگر کسی باش ارتباط داره، دعوت میکنیم زنگ بزنن بهش و ازش بخوان که بیاد در گفتگو و مناظره ما شرکت بکنه و تکلیف این موضوع رو کاملا روشن بکنه. باز هم درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر انبیا و اولیاء ائمه معصومین علیهم السلام و درود میفرستیم بر روح همه کسانی که در این مسیر بودن و به دست متجاوزگران، به دست جنایتکاران، به دست افرادی که با اندیشه وهابی و تکفیری و داعشی گوشه و کنار این عالم هستند به شهادت رسیدن، به همشون درود و سلام خودمون رو تقدیم میکنیم. انشالله بعد از لحظات و دقایقی که دوستانم میان برنامه رو آماده کردن تقدیم حضور شما خواهیم کرد، در خدمت مخاطبین هستیم تقریبا نیم ساعت برای پاسخگویی به تلفن ها. باز هم یادآوری میکنیم و دعوت میکنیم آقایان وهابی بیاید روی خط جواب بدید، آقایان اهل سنت بیاید جواب بدید، در خدمتتون هستیم. عزیزان شیعه ما هم ما در خدمتشون انشالله خواهیم بود. اجازه بدید که در این شب جمعه که شب زیارتی مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا هست، از کربلا دلمون رو ببریم به سمت سوی نجف و دلهامون رو راهی حرم نورانی و ملکوتی آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بکنیم که ورزه بداریم به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
علی نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قرار فاطمه ای، آقایی قبله نمایی وجه اللهی، مولایی برج وفایی حبل اللهی، ای اول مسلمان علی علی یا علی، در روح قرآن علی علی یا علی، خورشید تابان علی علی باب علم و ایمان، دیدا نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قرار فاطمه ای، علی 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 میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، مولای کرامت دریای سخاوت معنای سعادت، ای صبح صادق ای ماه ولایت، شهراه هدایت نور بی نمایت، قرآن ناطق، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، دست خدا توی باب رجا توی در همه پهنای زمین، بر همه دل بری فاتح خیبری هستی تو مولا حسن حسین، آقایی قد نمایی وجه اللهی، حبل الله نی، ای فاروق اعظم علی علی یا علی، مولای دو عالم علی علی یا علی، ای اول مسلمان علی علی یا علی، ای در روح قرآن علی علی یا علی، دست خدا توی باب رجا توی در همه پهنای زمین، بر همه دل بری فاتح خیبری هستی تو مولا حسن حسین، علی 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 علی، دینه دنیا به چشم بسیر که داره پیمبر فقط یک وزیر، میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 حیدر، علی علی
علی علی علی علی حیدر. ای مولود کعبه هست و بود کعبه، دست جود کعبه، ای ذکر لبها، ای بحر عنایت، معیار شفاعت، سردار شجاعت، کابوس اعدا. علی 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 حیدر، علی 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 حیدر.
به 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 به، چقدر لذت میبریم، چقدر حال دلمون خوب میشه که میگیم فقط حیدر امیرالمؤمنین است. نام حیدر، نام مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین و اوصافش رو، مناقبش رو، کراماتش رو در قالب شعر و مدح و اینها بیان میکنیم. برای ما که عشق علی و آل علی در دل ما هست و بر زبان ما هست، یه حس دیگه ای داره. اونایی که این تجربه رو دارن خوب میفهمن من چی میگم. اونایی که عشق و ارادت دارن، اونایی که شیعه هستن، اونایی که محب هستن، اونایی که بهشون یاد دادن پدر مادر از بچگی از زمین میخوای پاشی، دستتو بگیر به بازو و به زانو، بگو یا علی. ما میگیم یا علی. اگر این یا علی از نگاه برخی از این وهابی ها و تکفیری ها شرک هست، که ما قائل به این نیستیم، صدا زدن غیر خدا، کمک خواستن از غیر خدا، ثابت کردیم از منابع اهل سنت، از قرآن، این هرگز شکل نیست. اگر هم باشه که نیست، عرض کردیم با ادله ثابت میکنیم. اگر شما فکر میکنید این شرکه، ما میخواییم مشرک باشیم، در حالی که اعتقاد داریم که چنین چیزی نیست. ما هرگز ائمه رو نمیپرستیم، هرگز در مقابل ائمه سجده نمیکنیم به معنای معبود، به معنای خدا. و بحث زیارت، بحث توسل، بحث شفاعت، اینها چیزهایی است که همه سند قرآنی داره، سند روایی داره، و ما اگر داریم متوسل به اهل بیت میشیم، اگر به زیارتشون میریم، اگر ذریحشون رو میبوسیم، اگر در و دیوار حریم و حرمشون رو میبوسیم، به خاطر اون تقدسی است که اینها دارن و به خاطر اینکه اینها عزیز کرده خدا هستن. خب امام حسین علیه السلام مگر همه دار و ندارش رو برای خدا نداد؟ خب الان ببینید خدا چه کرده با دلهای عاشق که هر سال میلیون ها نفر میرن کربلا. امشب هم شب جمعه است، یاد امام حسین افتادیم، یاد زیارت حضرت سید الشهدا. خب بله، همه چی برای خداست. خدا هم اینجور کاری میکنه که همه دلها به سمتش بیان، هم اربعین هم زمانهای دیگه. از این لحظه بعد در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم و همینجا آرزو میکنم، دعا میکنم الهی که کربلایی بشید، خدا زیارت با معرفت حضرت سید الشهدا رو نصیبتون بکنه. دوستان بیننده میان روی خط ارتباطی ما، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، فرقی نمیکنه. این راه و این مسیر و این تریبون و این خط برای همه باز هست که مطالبشون رو بیان بکنن. آقای فیضی از سراب آذربایجان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای فیضی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. و من همینجای عذرخواهی هم بکنم، یه ذره صدای من گرفته به خاطر هم مختصر کسالتی که پیدا کردم، هم واقعا فرصت استراحت تو این روزها اصلا ندارم، به خاطر همین یه ذره دیگه اوضاع سیستم بدنمون به هم ریخته. آقای فیضی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
سلام عرض میکنم به تمام کارکنان شبکه ولایت، مخصوصا خدمت حضرت آقا هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید حاجی، من یه روستا نشین هستم، امروز از دیروز خیلی ناراحتم، الان هم دلم نمیتونم صحبت کنم. شهادت این دو روحانی عزیز را که شنیدم واقعا دلم گرفته. الان که باش ما صحبت میکنم خیلی ناراحتم. من در موضوع این شهادت را برای شما تحقیق دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
دوم از اینکه این تکبیری دو ماه پیش کلیبی تولید کرده و چرا میبینید چیز تعدید نکردن که این از کجا چیه، از کجا اومده. و بعد تنمیم موردی از شبکه ها وهابی تماس شد. من بعد نوبه ها این شبکه کلمه بود میکنم، این عبدالمالک را اعلام از اینجا صحبت میکرد. سوالم همین بود. من یه بار با شبکه کلمه تماس گرفتم در باره اون آقای هاشمی لعنتی که اونجا صحبت میکنه، در باره نگوسون صحبت کرد، منم جوابش دادم. فرداش نه پس فردای اطلاعات دنبال من اومدم، زنگ زدن که چرا تماس گرفتی با اونا. گفتم آقا این حرف را زد، منم جواب دادم، هر کاری میخواد بکنی بکنی در بورید من. این مسئله من تحجیب شدن اومدم، ولی چرا این تحجیب نیمی شدن؟ سوال من همونه. بس سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید، خدا نگهدارت. خواهش میکنم، سلامت باشید. ما همیشه البته به مخاطبینمون، به بیننده هامون توصیه میکنیم که کسانی که دستشون پر هست از مطالب عرض کنم شبهاتی و میتونن با اینها بحث بکنن، مناظره بکنن، محکومشون بکنن، زنگ بزنن بهشون، چون بر صورت رفتار اینها کاملا مشخص هست. اینا گاهی یه چیزی رو بیان میکنن، یه حرفی رو میزنن، به مخاطب اجازه نمیدن حرف بزنه و به خاطر همین گاهی با یک ادبیات و کلام‌ها و دروغ‌هایی که گاهی روی آنتن شبکه زنده‌شون میگن باعث میشن که خب یه وقتی مخاطبی که نشسته فکر بکنه مثلا حق با اونهاست. فلذا ما توصیه میکنیم هم دیدن این شبکه‌ها رو هر کسی نبینه، کسی که فکر میکنه یه وقتی به راه انحراف کشیده میشه، شبهه براش ایجاد میشه، کسی که قرص هست و محکم هست و اینها به این راحتی خلاصه دوچار این انحرافات نمیشه، اشکال نداره. حالا یا اینکه تماس گرفتنتون رو حتما مدیریت بکنید که با دست پر مراجعه کنید و تماس بگیرید به این شبکه. فلذا گاهی برخی از مخاطبین زنگ میزنن اونجا و مثلا اون آقا یه حرفی میزنه، یه جمله رو بیان میکنه و اونا سکوت میکنن، حرفی برای گفتن ندارن، چون اطلاعات کافی و وافی ندارن. ممکنه یه وقتی اتفاقاتی بیفته و فکر و ذهن مخاطب شیعه یا مخاطب سنی مثلا تحت تاثیر قرار بگیره. از این بابت ما همیشه توصیه میکنیم به دوستان عزیز همراهمون، مخاطبینمون به ویژه، که اگر اهل علم هستید، اگر اطلاعات و اشراف کامل به روایات اهل سنت شیعه و از این دست مطالب دارید، با اونها تماس بگیرید. آقای رمضانی از فارس، بیننده عزیز آقای رمضان از فارس بیننده پشت خط هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا رمضان خیلی خوش آمدید، قبول باشه تا اطاعت عبادت.
با شما سلام عرض کردم خدمت حاجی یاری آقا و استاد محترم بزرگوار، خدمت همه اهل سنت، برادران اهل سنت. روز جنگ خندق یا آقا رسول الله چندین بار صحبت کرد، صدا زد، همه بودن اونجا که باب علیون بابا ها و شعر علم علیون بابا ها بود و به قول اهل سنت دیوار بود، سخت بود، همه بوده اونجا. هیچ کس بلند نشد جز مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه ها. اون روزو که آقا رسول الله گفت که هر کس بعد از من، بلکه به این سر کم کنه، بعد از من امام جانشین منه، هیچ کس جز امیر المؤمنین بلند نشد. برادران ارسانه جواب بده اون روزو کجا بود؟ اولی کجا بود؟ دومی کجا بود؟ چه کار که سومی کجا که بقیه اعصاب کجا را همه بوده چه کار کرده؟ کی جواب داد؟ جز امیر المومنین. اردو هیچ شد جز امیر المومنین نتونه جواب بده. سر عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین کن. سر همه کف امیر المومنین کن. ذوالفقار امیر المومنین بود که اسلام نجات داد.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای رمضان عزیز. موفق باشید انشالله. طاعت عبادتتون هم قبول باشه. بیننده بعدی ما جناب آقای امادی از قائم شهر. آقای امادی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم جناب اسماعیلی و استاد محترم جناب هاشمی.
سلامت باشید. ممنونم.
طاعت و عبادتتون قبول ان شاء الله و شهادت این دو تا رو به شما تقدیم میگم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
بزرگوار و دو تا سرباز آقای امام زمان ان شاء الله که با اربابشون آقای امام حسین مشهور بشن.
الهی.
عرضم به خدمت شما که من سوال داشتم جناب هاشمی. من یه عادی داشتم برای وقتا میرم کلاغان توفی و حاصل میده ماما درست میده که میرم علم امام حسین یا آقا امام هشتم صورت روی درگاه آقا اونجا میمارم. این که شرک بقول این آقای شرک نیست،
نه نیست،
سجده میکنم و صورت میمارم روی درگاه آقا قمر بنی هاشم، آقا عبدالله حسین، خانم عزیز زهرا، خانم عزیز فاطمه معصومه، آقا امام هشتم. هر وقت خداوند توفیق حاصل
میکنم
میرم اونجا صورت
میمالم
روی زمین.
خب آقای امادی بذارید من یه سوال از شما بپرسم، که همین وهابیایی که گاهی حرفای رو میزنن، الان یه مخاطب خیلی عادی و معمولی زنگ زده به شبکه ولایت داره سوال میکنه، من از شما میپرسم آقای امادی شما میرید برای احترام علی ابن موسی رضا، حضرت سیدالشهدا، حضرت ابوالفضل العباس، به قول خودتون صورتتون رو بر روی کف حرم میگذارید، سجده میکنید، آیا منظورتون اینه که میخواید حضرت امام حسین یا حضرت امام رضا یا ابوالفضل رو عبادت کنید؟ یعنی با این هدف سجده میکنید؟
من سجده میکنم؟ نه، من سجده میکنم. صداتون قطع شده متاسفانه.
الان صداتون رو
من از لفکاره شنیدم.
داریم صداتون رو.
من عذرخواهی میکنم، اما من نیتم اینه که این آقایون بزرگوارم و طبق فرموده قرآن که خداوند متعال دستور داد اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر و این حضرات معصومین، حضرت آقا علی ابن حسین رضا، آقا علی ابن ابی طالب اولین حضرت، اولین امام و بقیه دوازده، خداوند متعال توی قرآن دستور داده که اونجا اطاعت کنید از خدا و رسول خدا و اولیای امرتون و بندم تا اونجا که در توانم هست سعی میکنم که اطاعت بکنم از حضرت حق،
بله،
از پروردگار متعال اطاعت بکنم که چیزی که به من دستور داد در قرآن که کتابیه برای زندگی من، برنامه برای دینداری من، اونجا اطاعت امر بکنم که بیام از حضرات احترام بکنم و اونجا صورت من بذارم پایین که میگم
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای امادی.
خاک پای شما میذارم تو حضرت حق برموده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای امادی. براتون عرضی موفقیت داریم، سلامتی داریم، انشالله که عاقبت بخیر بشید. حالا تقریبا استاد 10 دقیقه از برنامه باقی مونده. من احساس کردم شاید برخی از مطالب و نکات شما کامل نشد و حالا ما سعی کردیم که بخش هم در خدمت مخاطبین باشیم. میخواید تکمیل بفرمایید مباحثتون رو، در خدمت تو هستیم.
بله، ببینید همین عزیز که الان تماس گرفتن در مورد سجده کردن یا اینکه گناهشو گذاشتن، صورتشو گذاشته روی ورودی مثلا حرم و تحروی قبل و اینها، آیا اینها شرک هست؟ ما برمیگردیم همین ضابطه. آقا شما که من این کار رو انجام میدید، مثلا صورت رو میذارید میبوسید و در مقابل مثلا حرم خم میشید، این به نیت الوهیت قبر صاحب قبره یا برای نشان دادن احترام و تواضع و یا برای اینکه متبرک شدن؟ یه وقت انسان میبوسه یا اینکه گونه صورتش میذاره برای متبرک شدن، اگه به این قصد باشه شرک نیست، بلکه عبادت خداست و خداوند هم عجب خدا شده. اما اگه به نیت نه الوهیت شخصه، نیاز نیست اصلا سجده، همین که ایستاده در مقابل اون قبیا شخص به نیت الوهیت اون شخص باشه، این شد کفر و شد. اگر قصد الوهیت باشه و ربوبیت نباشه، پس این شرک نیست. ما اگر برگردیم به روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، هم میبینیم که همین دستور داده شده در مورد در زیارت معصومین علیهم السلام. یک روایت مثلا در کتاب کامل زیارات هست، ابن قولبیه قمی نقل کرده. در کتاب کامل زیارات ابن قولبیه متوفای قرن 4368، نشر الفقاهه، در آداب زیارت آقا ابو عبدالله سلام الله علیه از امام صادق نقل شده، روایت طولانی هست، تا میرسد به صفحه 410. حضرت میفرماید ثم ضع خدك الايمن على القبر، سپس صورت راز گونه راست رو بگذار روی قبر و این دعا رو هم بخوان. و اون که در روایت معروفی هم داریم، در روایت از امام صادق علیه افضل الصلاة و السلام هست که حضرت در اون دعایی که برای زائران امام حسین میکنه، دعای مفصل، آنجا داره که وارحم تلک الخدود التي تتقلب على حفرة ابي عبد الله الحسين عليه السلام، خداوند ترحم فرما، ترحم کن بر آن صورت هایی که بر روی قبر آقا سید الشهدا سلام الله علیه اینها گذاشته می شوند، چپ صورت گونه راست و چپ گذاشته می شوند، خدا ترحم کن. پس این مورد ترحم خود خداوند هم قرار می گیرد، به خاطر اینکه نیت الوهیت نیست.
درست.
مشکل اینه که قوم وهابی در واقع در تعریف عبادت ماندند. آقای وهابی در همین صحیح بخاری شما، در تقریبا همون صفحات اول صحیح بخاری، صفحه اول یا دوم یا سوم، حدیث پیامبر هست که انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان ها بر اساس نیتشون هست. در عبارت معروف هست که الافعال تابعتون للقصود، افعال انسان تابع قصد اون شخص. انما الاعمال بالنیات، عمل انسان تابع نیتشه، بر اساس نیتش. نیتش چی هست؟ آقا من میخوام در مقابل شخصی یا کسی خم میشوم، تذلل میکنم، تواضع نشون میدم، نیتم چی هست؟ اگر نیت من الوهیت اون طرفه، این شد عبادتش. اما اگر این اعتقاد الوهیت نباشه، پس این عبادت نیست. و این یک ملاک بسیار و مهم و اساسی است. به هر حال ما مشکل اساسی تکفیر رو در همین، حالا ببینید یک روایت هایی هستن که نقل کردن،
بله،
یک روایت هم صریح دارن، نسبت دادن به پیامبر و گفتن که پیامبر فرمودن که در آخر زمان افرادی خواهند آمد اسمشون رافضی هستند، رافضه. اگر اینها رو گرفتید بکشید، اینها مشرک هم بکشید اینها رو. خب این روایت وضع کردن، هرچند که بعضی از علمای اصلا گفتن که اینا ضعیف، سندشون ضعیف هست، ولی به هر حال روایات هستن که نقل میکنن، تا امروز هم نقل میکنن. شما سایت ها و همین شبکه های وهابی نگاه میکنید، روز و شب این روایت رو میخونن، با که روایت ساختگی هستن، که شیعه ها رافضی هستن و به همه رافضی کفار هستن، کافرن. فتاوایی که صادر میکنن وهابیت خصوصا در تکفیر شیعه، یک نمونه از این تکفیری که معمولا روز و شب اینا رو میگن و در متاسفانه در خود همین ببین عربستان در سطح مفتی، ببینید علمای ما این همه توصیه میکنن، برادری اینها انفس ما هستن، برادران ما هستن، توصیه مراجع ما، ببینید چقدر توصیه میکنن به برادری این، و اینکه کسی حق ندارد نسبت به شخصی که سنی هست ازم خدمتتون که اونو تکفیر کند یا نگاه خاصی داشت. ولی ببینید که مفتیای عربستان اینا چطور با شیعان برخود دارن. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی، این در کتاب مسائل الامام بن باز در المجموعه الاولا چاپ عربستان، کتاب دار ابن حزم عربستان، در این کتاب آقای بن باز که مسائل یعنی سوالات ازش شده، در یکی از سوالات هست که المجموعه الاولا سوال شده که در مورد شیعه، بعد میگوید که در صفحه 48 قال شیخنا، یعنی بن باز گفت، شیخ بله. بن باز الرافضه الغلات فی علی، غلات یعنی غالیان در، یعنی غلات منظور چی است؟ این که علی رو مثلا بر ابی بکر و عمر و عثمان دیگران اصحاب پیامبر تفضیل کنی، این بشه غلو. این که اعتقاد داشتن حضرت علی معصوم است، امام هست، ولی هست، وصی هست، امیرالمومنین هست، این صفات به امیرین دادن، میگه غلوه. خب و من یسبون الصحابه، و این که دروغ محض است، هیچ شیعه ای نیامد صحابه رو به امام صحابه سب کنه یا لعن کنه یا نظری بده. خیر، ما فقط نسبت به صحابه‌ای که تغییر و تبدل و مرتد شدن بعد از پیامبر، بعضی از صحابه هستن، بعضی از صحابه‌ای که بیزار میشن، حالا من چطور میتونم به نسبت به معاویه که از صحابه هست معاویه دوست داشته باشم، یا اینکه جلوی زبانم بگیرم خب یه وقتهایی مثلا حرفای خاصی نگم به معاویه؟ خب معاویه این همه تاریخش مشخص، بله، دشمن امیرالمومنین هست. بعد میگوید که رافضت ایران، مانند روافض ایران، همه ایران، هر چه در ایران رافضه هست، و کسانی که مثل روافض ایران هستند، و القطیف، ببینید در خود عربستان،
بله،
بن باز و من شیعیان قطیف عربستان همه را کافر خواند، کفارون کرافضت ایران و القطیف، همه اینها کافرند. اینم آقای بن باز که میاد تکفیر میکنه. بن محمد ابن عبدالوهاب هم سابقا همین تکفیر داشته، در کتابهای در کتاب کشف الشبهات آقای بن محمد ابن عبدالوهاب هست، چاپ عربستان هست این کتاب، یکی از کتابهای ارزان درسی و بسیار مهم وهابیت هم هست. آقای بن عبدالوهاب در صفحه 7 این کتاب، در صفحه 7 این کتاب میگوید که وعرفت ان اقرارهم بتوحید الربوبیه، این که اینها بگن که آقا ما قبول داریم که خداوند خالق است، رازق است، فلان، لم يدخلهم في الاسلام، اینا به درد نمیخوره. و ان همین که قصد اول ملائکه فرشتگان ملائکه بخوان مثل احمد بن حنبل که فرشتگان میخواند و الانبیاء و الاولیاء پیامبران بخوانند اولیاء را بخوانند یریدون شفاعتهم شفاعت اینا را بخواهند و تقرب الى الله بذلك و به خداوند نزدیک شوند متقرب شوند به واسطه این اولیاء هو الذي احل دماءهم و اموالهم خون اینها که توسل میکنند خونشان مباح است اموالشان هم حلال هر چقدر میتونی بدوز این اموال اینها رو ببر حالا فقط اینجا دماءهم و اموالهم هست ولی در تاریخ وهابیت میبینی که نه فقط اموال و دماء چیزای دیگر هم
هست
اینها رو هم حلال میدانند این در این هم کتاب درسی و معتبر وهابیت در عربستان هست در منابع دیگر هم
بفرمایید تقریبا 5 دقیقه فرصت خب. هست
در منابع دیگر هم وقتی که ما برمیگردیم میبینیم که همین مطلب هم هست چطور میان و اینها رو در واقع تکفیر میکنه مثلا در کتاب الرسائل الشخصیه که رسائل شخصیه که اینا تحقیق شده صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان محمد بن صالح العتیقی او العلیقی حالا اسمش چی هست اینا اومدن تحقیق کردن یک بخشش هم رساله های محمد بن عبدالوهاب هم هست در این کتاب در رساله محمد بن عبدالوهاب من محمد بن عبدالوهاب خب محمد بن عبدالوهاب در رسالهش میگه که اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10 اعظم و بزرگترین نواقض اسلام نواقض نقض یعنی اسلام رو کلن نقض کرده دیگه اسلام نیست این شخص اسلام ندارد میگه 10 یک الاول الشرک فی عبادت الله خب شرک بعد میگه الذبح لغیر الله کسی که برای قبور ذبح کند این شد مشرک بعد میگوید که الثانی من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم و یسألهم الشفاعه کفرون اجماعا این کفر بالاجماع هست و اینکه فقط این اجماع نیست بلکه دروغ محضه میگه این اگه کسی توسل کرد این کافره سه من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم کفرون اجماعا یک کسایی که ببینید شیعه کافره اگه هم کسی نگوید شیعه کافر اونم کافره
عجب
اگر یک سنی بیاید بگه آقا شیعیان کافر نیستن مثل شیخ شلتوت از عالم و رئیس ازهر مصر که در زمان آیت الله بروجردی اون وقت فتوا صادر کرد که مذهب شیعی که از مذاهب مسلمانان و اسلام هست و اگر کسی متعبد شود و قبول کنه شریعت و مذهب جعفری مذهب شیعه رو و به اون عمل کند این هیچ اشکالی ندارد میشد اون هم مشرک پس کافر و مشرک شیعیان هستند و کسایی که شیعران کافر نمی کنند اون هم کافرند او شک که بی کفرهم دقت کنید کسی که شک کند میگه واقعا من نمیدونم برای من
شیعیان کافر هستن یا نه
شیعیان کافرند یا خیر میگه اون هم کافره
عجب
اون هم کافره او صحح مذهبهم میگه مثلا مذهبشون صحیحه میگه اونم کافر هست
اینم یه اجماع علکی چسبونده بهش
اجماع علکی و دروغین چسبونده بهش اینم اجماع هست این ببینید این محمد ابن عبدالوهاب اینم تکفیر محمد ابن عبدالوهاب و هر و میگه هر کسی هم کافر است که خونش مباحه اموالش هم مباحه این تکفیر محمد ابن عبدالوهاب هست در منابعشون و در کتابهای خودشون و اینو هم به صراحه هم میارن در کتاب رسالتون فر رد علی الرافضه رساله در رد بر شیعه است رافضه تألیف شیخ محمد ابن عبدالوهاب آقای عبدالوهاب اینو هم چاپ تألیف کرده و نوشته در عربستان مکه المکرمه هم چاپ شده خب این در این رساله آقای محمد ابن عبدالوهاب در صفحه 42 میگوید که فهاؤلاء الامامیه این امامیه یعنی اعتقاد به امامان معصوم دارند خارجون عن سنه سنی نیستن خب مشخصه که سنی نیستیم سنت ابوبکر و دیگر صحابه و ما شیعه اهل بیتیم شیعه و اهل سنت صحابه نیستیم، بنی امیه نیستیم، عباسیان نیستیم، دیگران نیستیم، ما با افتخار شیعه اهل بیت. پیامبر هم دستور
داده
اثنا عشر، پیامبر فرمودن که انی تارک فیکم الثقل کتاب الله و عترتی، نگفتن سنتی. گناه ما چیست؟ ما گناهی نکردیم، تابع رسول الله شدیم. اگر سنت سنت پیامبر هست، بله ما تابع سنت پیامبریم، حدیث ثقلین قبول کردیم چون که سنت رو قبول داریم.
بله
اگر سنت پیامبر که قبول نداشتیم،
حدیث ثقلین قبول نداشتیم، آیه تاکید
قبول نداشتیم، قرآن هم قبول نداشتیم اگر سنت رو قبول ندارد. اما اگر منظور سنت سنت دیگران هست، حتی اونهایی که ما ارادت داریم بهشون، سلمان، ابو ذر، مقدار،
برای ما عزیزم هستن،
بله اینها هم سنتشون برای ما حجت نیست. سنت پیامبر حجت و اطرت تموم شد.
درسته.
میگه ها اولا خارجون عن السنه بل عن الملتی، بلکه از ملت خارجند، واقعون والعیاذ بالله، میگه همه شیعیان واقعون فی الزنا. نه ببینید این تهمت، این قذف، میگه همه شیعیان، همه امامیه در زنا. و ما اکثر ما فتو عن انفسهم الى اخر. ببینید من نمیتونم این الفاظو بخونم،
ترجمه کردنش
سخت،
سخت واقعا.
بعد این هم نظر بن عبدالوهاب نسبت به شیعیان. لذا ما ببینید که مشرک تکفیر از اینجاست. همون جوان 21 ساله 20 ساله 18 ساله که میاد چاقو به دست میگیره که شیعیان بکشه، این از کجا نشأت گرفته؟ نشأت گرفته از همین مطالب تکفیری که وهابیت دارند و اینها رو متاسفانه در حوزه‌های علمی وهابیت و چه بسا در بعض مدارس اهل سنت هم اینها رو پخش میکنند.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا بهتون عزت بده، سلامتی بده. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم خدمتتون بودیم. ببخشید چون ما مباحثمون دیگه ناقص مونده بود، گفتیم که بحث رو تکمیل بکنیم و نتونستیم خدمت مخاطبین باشیم که روی خط ارتباطی ما بیان، چون مباحث ناقص بود و باید کامل میشد به جای میرسید. بر صورت ممنونم از لطف و عنایت و مرحمتتون. شما انشالله زنده باشین، در برنامه بعدی باز در خدمت مخاطبینمون هستیم. با تمام وجود عرض میکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. ما آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین رو بهش عشق میورزیم، شیعه حضرت مرتضی علی هستیم، شیعه اثنا عشری هستیم، تا کور شود هر آن که نتواند دید. یا علی. اللهم صل على محمد.